از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همراهانی همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، وقت بخیر. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. آن کسانی که از فرستاده خدا پیامبر امی یعنی درس نخوانده پیروی می کنند، پیامبری که اوصافش را در تورات و انجیل که نزد آنهاست می یابند و به آنان امر به معروف و نهی از منکر می نماید و از منکرات و کارهای ناپسند باز می دارد و پاکیزه ها را بر آنان حلال و ناپاکی ها را حرام می کند و بار گران و سنگین و زنجیرها و قید و بندهای را که بر دوش آنهاست بر می دارد. پس کسانی که به او ایمان آوردند و حمایتش کردند و او را یاری نمودند و از نوری که بر او نازل گردیده پیروی کردند، همانا رستگار و پیروزند. راست گفت خدای والا مقام.
اللهم صل علی علی ابن موسی. الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
امروز پنجشنبه یکمی دی سالی 1401 هجری شمسی مطابق با 27 جمادی الاول سالی 1444 هجری قمری برابر با 22 دکبر سالی 2022 میلادی است. در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را برای شما تدارک دیده انگی خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر همکارانم در بخش سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری جریان شوم رو میشنوید. برنامه ای بعدی ما و مخاطبان خواهد بود و تکرار جاذبه های ایران زمین رو خواهد چنید و برنامه ای بعدی یک گوهر است و پایان بخش برنامه های شامگاهی امشب ما تکراری همسفران خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
رئیس جمهور تاجیکستان به روسیه سفر میکند. دیدار وزیر خارجه تاجیکستان با نماینده سازمان ملل متحد. و برگزاری آیین نکوداشت شب یلدا در کشورهای فارسی زبان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. رئیس جمهور تاجیکستان برای شرکت در نشست سران اتحاد دولت‌های مستقل به روسیه سفر میکند. امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روزهای 26-27 دکبر به منظور شرکت در نشست غیر رسمی سران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل به سن پیتربورگ روسیه سفر میکند. اتحاد دولت‌های مستقل پس از فروپاشی شوروی شکل گرفت. بیانیه تأسیس این اتحادیه در 21 دکبر سال 1991 در المتا توسط رهبران جمهوری آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، مالدوی، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و اوکراین امضا شد. بیش از 70% بودجه اتحاد دولت‌های مستقل توسط روسیه پرداخت می‌شود. پیش از این سرگئی لبدوف رئیس کمیته اجرایی اتحاد دولت‌های مستقل خاطرنشان کرده بود که این نشست انگیزه بیشتری برای تقویت همکاری بین کشورهای عضو خواهد داد. نشست قبلی سران اتحاد دولت‌های مستقل در تاریخ 7 اکتبر همچنین با میزبانی روسیه در سن پیتربورگ برگزار شده بود. وزیر امور خارجه تاجیکستان با نماینده دائم برنامه عمرانی سازمان ملل متحد در دوشنبه دیدار و گفتگو کرد. برنامه عمرانی سازمان ملل متحد در دکبر سال 1993 در خاک تاجیکستان فعالیت میکند. سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان در دیدار لنی مونتیل نماینده دائمی برنامه عمرانی سازمان ملل متحد وضعیت کنونی و دورنمای توسعه همکاری متقابل سودمند بین دو طرف بررسی شد. طبق این گزارش اجرای طرح‌ها در خاک تاجیکستان نیز از دیگر موضوعات مورد بحث دو طرف به شمار می‌رود. اجرای جنبه‌های اقتصادی و بشردوستانه همکاری سازمان ملل متحد با دولت تاجیکستان قبل از همه از طریق نماینده عمرانی ملل متحد در این کشور صورت می‌گیرد. آیین نکوداشت شب یلدا در افغانستان. امسال نخستین سالی بود که آیین باستانی شب یلدا به صورت مشترک به نام ایران و افغانستان در فهرست میراث فرهنگی یونسکو ثبت شد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
پس از یک روز کاری سخت این جوانان تصمیم گرفتند طولانی ترین شب را در شبهای بیبرق کابل در کنار هم صبح کنند. در این جمع برخی ها برای شب یلدا شعر سرودند و کسانی هم اشعاری از شاعران دیگر را می خوانند.
دو قدم مانده که پاییز و یغما برود، این همه رنگ قشنگ از کف دنیا برود.
شب یلدا یا شب چله برای این جوانان و مردم افغانستان امسال اهمیت دیگری هم دارد. امسال نخستین سالی است که این آیین باستانی به عنوان میراث مشترک ایران و افغانستان در یونسکو به ثبت رسیده است.
یلدا بهانه به خاطر پهن شدن همچو سفره هاست و همچو سفره ها بهانه به خاطر جمع شدن همچو عزیز هاست.
این جوانان بر زنده نگه داشتن این آیین باستانی تاکید میکنند.
بیشتر این است که فرهنگ غلط وارد جامعه ما شده. حالا ما فعلا تمام مصروفیت ما شده دنیای مجازی.
آقای سلطانی هم در این جمع میگوید شب یلدا در سالهای اخیر به شدت مورد تهاجم فرهنگ غربی در افغانستان قرار گرفته بود.
واقعا خیلی از میراث‌ها و آنچنانی که از پدران یکان و بجا مانده بود تحت تأثیر قرار گرفت.
آیین نکوداشت شب یلدا در افغانستان فقط در این خانه نبود. در هرات سرکنسولگری کشورمان با بزرگداشت شب یلدا در جمع کودکان محروم این شهر شب بیاد ماندنی را برای آنها خلق کرد.
یک امیدی بدهیم به بچه های خودمان، به کودکان این سرزمین که در پس این شب سرد و زمستانی و طولانی که طولانی در این شب سال هست یقینا خورشیدی در صبح طلوع خواهد کرد و امیدی ایجاد خواهد شد.
در کنار برنامه های متنوع رئیس انجمن ادبی هرات هم در این جمع به شاهنامه خوانی پرداخت.
هران گر که تشنه شدستی بخون بیارودیان خنجر آبگون.
روزگاری دیگه که ما خیلی از میراث‌های مشترکی که داریم بدانیم بفهمیم که با هم دیگر مشترک هستیم.
شب یلدا یا شب چله به عنوان میراث مشترک، فرهنگ مشترک بین دو ملت ایران و افغانستان، پلی برای روابط دوستانه بین دو ملت بزرگ. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
نورعلی نورزاده شاعر و پژوهشگر فرهنگ کلاسیک تاجیک در بخش کاری اکادمیک در 11مین جشنواره بین المللی ادب و مسابقه اوراسیای باز مقام سوم را کسب کرد. جشنواره بین المللی ادبی اوراسیای باز از 10 تا 16 دکبر در استرالیا توسط اتحادیه ایجادی اوراسیای لندن برگزار شد. نویسندگان، شاعران و دیگر افراد ایجادکار جوایزی را برای آثار ایجادیشان اهدا شد. از جمله نورعلی نورزاده برای مجموعه مقالات علمی از صدت تا نوروز به زبان تاجیکی برنده جایزه سلطنتی رحیمبکوف در بخش اکادمیک شد. در مجموع 500 درخواست از 50 کشور به این مسابقات ارسال شد که سه مورد از آن از تاجیکستان بود. خانم آردی آزولی مدیر کل یونسکو با امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیام تبریکی به مناسبت طرح ابتکار حفاظت از پریخ‌های طبیعی ارسال کرد که در آن از جمله گفته شده است: عالی جناب، مایلم به شما و دولت تاجیکستان بابت تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 14 دکمبر سال 2022 برای اعلام سال 2025 به عنوان سال بین المللی حفاظت از پریخهای طبیعی و تصویب 21 مارت به عنوان روز جهانی پریخ که از سال 2025 شروع می شود تبریک بگویم. در تاریخ 22 سپتامبر دولتچا گل محمد زاده سفیر جمهوری تاجیکستان در روسیه با نمایندگان دومه دولتی مجلس فدرال فدراسیه روسیه دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفین بر اهمیت روابط بین پارلمانی اشاره کردند. طرفین در مورد طیف گسترده از موضوعات مهم روابط تاجیکستان و روسیه در زمینه های مختلف از جمله اقتصادی، بهداشتی، آموزش و علم، فرهنگ، مهاجرت نیروی کاری و همکاری های بین منطقه‌ای بحث و تبادل نظر کردند. همگرایان ایرانیان مقیم پاکستان در شب یلدا در طولانی ترین شب سال ایرانیان مقیم پاکستان نیز با جمع شدن کنار هم به استقبال فصل سرما رفتند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
همگرایی ایرانیان مقیم پاکستان در شب یلدا. در طولانی ترین شب سال ایرانیان مقیم پاکستان نیز با جمع شدن کنار هم به استقبال فصل سرما رفتند.
درسته شما به استقبال زمستان میرید، اما نوید این هست که بهاری هم در ادامه خودش هست و این یلدا، یلدای ما علاز سنتی و همون نوروز مقدس متصل میشه.
همه ایرانی ها میتونیم در این شب خیلی صمیمانه باشیم و در کنار هم باشیم و یک شب به یاد ماندنی باشه واسه
ایرانیانی که سال هاست از وطنشان دورند، اما آیین شب یلدا را در هر کجای دنیا که باشند جشن میگیرند.
حدود 30 ساله اینجا زندگی میکنیم، هر سال ما شب یلدا رو خاص نگه میداریم، یعنی واقعا در کنار خانوادم و در کنار دوستان ایرانی که اینجا هستن.
شرکت کنندگان در این دوره همی شب یلدا را نماد فرهنگ و تمدن ایرانی میدانند که باید به نسلهای آینده نیز انتقال داده شود.
در هر کجای دنیا که باشیم یک ایرانی هستیم و این حکم میکنه که ما سنت خودمون رو همیشه حفظ کنیم و اصالت خودمون رو به بچه هامونم منتقل کنیم.
و هموطنانی که در آن سوی مرزها پیشرفت و اقتدار کشورمان را افتخاری بزرگ برای خود می دانند.
من همیشه و همه جا به ایرانی بودنم افتخار کردم. حتی کوچکترین پیشرفت کشورم باعث افتخار من بوده و باعث سربلندی من بوده.
توزیع فال حافظ، برگزاری مسابقه مشاعره و دور همی ایرانیان در دیگر شهرهای پاکستان همچون کراچی از برنامه‌های شب یلدای ایرانی در پاکستان بود. این دوره همیها فرصتی است برای ایرانیان مقیم خارج تا با ارج نهادن به آداب و فرهنگ ایرانی اصالت و ریشه ایرانی بودن خود را در آن سوی مرزها ترویج دهند. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
همکاری تاجیکستان با سازمان‌های بین المللی برای مبارزه با فساد. تاجیکستان آماده همکاری با سازمان‌های بین المللی در مبارزه با فساد است. این مطلب در نشست سلیمان سلیمانزاده، رئیس آژانس کنترل مالی و مبارزه با فساد تاجیکستان، با سران نهادهای مرتبط کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در مورد مبارزه با فساد در شهر جده مطرح شد. در این نشست نمایندگان 50 کشور عضو سازمان شرکت کردند. رئیس آژانس کنترل مالی و مبارزه با فساد تاجیکستان در این جلسه در مورد سیاست مبارزه با فساد مقامات تاجیکستان صحبت کرد و گفت مبارزه با فساد بخش جدای ناپذیر از سیاست داخلی و خارجی تاجیکستان است و تأکید کرد کشور ما آمادگی دارد با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی که در راستای مقابله با پدیده نفرت انگیز فعالیت می‌کنند همکاری مفید داشته باشد. تشدید اقدامات انگلیس ضد پناهجویان در تهاجمی که بر رغم غیرقانونی اعلان شدن آن از جانب سازمان ملل، آمریکا و انگلیس به راه انداختن علاوه بر کشتار وسیع مردم و تخریب زیرساخت‌های این کشورها به اورگی میلیون ها نفر منجر شد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
بنا به تأکید سازمان‌های صلح‌طلب و ضد جنگ، دولت انگلیس به همراه آمریکا پیشتاز تهاجم غیرقانونی به چندین کشور از جمله عراق و افغانستان بود. تهاجمی که علاوه بر کشتار وسیع مردم و تخریب زیرساخت‌های این کشورها به آوارگی میلیون‌ها نفر منجر شد.
سیاست جنبش ضد جنگ بارها اعلام و هشدار داده شد که تهاجم نظامی علاوه بر کشتار غیر نظامیان به ویرانی شهرها و آوارگی میلیون ها نفر منجر خواهد شد. اما دولت های آمریکا و بریتانیا به این هشدارها و مخالفت های مردمی هیچ توجهی نکردند. حالا هم شمار زیادی از مردم مخالف رفتار خشونتبار دولت بریتانیا با پناهجویانند که خودشان در آوارگی آنان نقش داشتند. اما باز هم دولت برخلاف خواست مردم عمل میکنه.
شمار کمی از همان آوارگان و نیز افرادی که سالها به دولت و ارتش انگلیس در افغانستان کمک کردند با امید به دریافت کمک و جبران خدمت راهی انگلیس شدند، اما به سخت گیرانه ترین شیوه ها برای جلوگیری از ورودشان برخوردند. در حالی که استفن کینوک نماینده مجلس انگلیس میگوید از تابستان پارسال تا کنون دست کم 161 نفر از افغانستانی های وفادار به ما در حملات انتقام جویانه در این کشور به قتل رسیدند، روزنامه انگلیسی ایندیپندنت به تازگی فاش کرد با گذشت 18 ماه از وعده دولت انگلیس برای اسکان سالانه 5000 افغانستانی، فقط برای 4 افغانستانی مشابه انگلیسی ها شرایط زندگی عادی در انگلیس فراهم شده است. نخست وزیر جدید انگلیس به تازگی از طرح تشدید مبارزه با پناهجویان رونمایی کرد. همزمان دادگاه عالی انگلیس تصمیم دولت مبنی بر اخراج پناهجویان به کشور آفریقایی رواندا را قانونی دانست.
ما از حکم دادگاه مبنی بر قانونی بودن اخراج پناهجویان به رواندا استقبال میکنیم.
یک روز پس از این رونمایی یک قایق حامل پناهجویان در آبراهی میان فرانسه و انگلیس دچار سانحه شد و 8 پناهجو جان باختند. دولت انگلیس به گزارش سازمان ملل متحد در میان کشورهای ثروتمند اروپایی کمترین شمار پناهجویان را پذیرفته. اما به گفته نهادهای مدنی ضدیت با مهاجران به یکی از سیاست‌های اصلی دولت‌های دو دهه اخیر این کشور مبدل شده. مشتبه قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
رایزنی مقامات پلیس تاجیکستان و چین، رشد همکاری تاجیکستان و چین در زمینه مبارزه با جرم و جنایت در دیدار مقامات پلیس دو کشور بررسی شد. پارلمان تاجیکستان اکتبر سال گذشته توافقنامه را تصویب کرد که بر اساس آن چین برای گروه واکنش سریع مبارزه با جرم جنایت سازمان یافته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در تنگه وخون استان بدخشان این کشور پایگاه ویژه را احداث کند. همچنین اخیراً نیز 12 نشست کمیسیه مشترک همکاری های اقتصادی و تجارتی تاجیکستان و چین به صورت مجازی برگزار شد. هو جون تونگ نماینده وزارت امنیت عمومی چین از اداره مرکز پلیس پایتخت تاجیکستان بازدید و در دیدار با براتلی حمیدزاده رئیس این اداره مبارزه مشترک با جرایم جنایت، انجام اقدامات پیشگیرانه تصادفات و دیگر مسائل را مورد بحث و بررسی قرار دادند. همچنین در بخش دیگر این دیدار بر لزوم سازماندهی رایزنی های متقابل هیئت های وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و وزارت امنیت عمومی چین و دیگر موضوعات مورد علاقه دو طرف مورد تأکید قرار گرفتند. تاجیکستان در فهرست 10 کشور اول همکاری تجاری با ازبکستان. تاجیکستان در سال جاری در فهرست 10 کشور اول در همکاری اقتصادی با ازبکستان بوده است. بر اساس گزارش اداره آمار ازبکستان، تاجیکستان طی 11 ماه سال جاری 463 میلیون دلار کالا از ازبکستان خریداری کرده است. روسیه، چین، ترکیه سه خریدار اصلی هستند که از ازبکستان 6 میلیارد و 600 میلیون دلار به آنها صادرات داشته است. این در حالی است که مقامات تاجیکستان و ازبکستان از افزایش مبادلات کالا بین دو کشور در سال اخیر خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش در سال 2018 حجم مبادلات تجاری دو کشور بالغ به 287 میلیون دلار، در سال 2019 حدود 362 میلیون دلار، در سال 2020 همکاری تجاری در حدود 334 میلیون دلار و در سال 2021 معادل 448 میلیون دلار بوده است. در ساختار گردشی تجارت خارجی بر اساس اطلاعات مقامات تاجیکستان در سال گذشته حدود 130 میلیون دلار معادل 28% مربوط به صادرات و 318 میلیون دلار معادل 72% مربوط به واردات کالا و محصولات از ازبکستان بوده است. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. تیم والیبال شهرداری گرگان مغلوب الریاض لبنان شد. شهرداری گرگان در اولین گام مسابقات بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا مغلوب الریاض لبنان شد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از بیروت.
پس از 3 سال وقفه کرونایی مسابقات باشگاه‌های غرب آسیا در بیروت آغاز شد.
پاس عالی به سمت چپ کورنر سمتی از بهنام.
تیم شهرداری گرگان در اولین رقابت از گروه بی غرب آسیا در مقابل الریاضی لبنان با نتیجه 74-81 مغلوب شد.
پایان بازی برتری 81-74 تیم الریاضی.
سه پریود خیلی خوب بودن ولی نمیدونم عاملی باعث شد که اوایل پریود 3 در واقع منسجم کارمون رو انجام ندیم و همون اختلاف امتیاز آخر بازی در واقع ادامه پیدا کرد.
یه چیزی گفت اونجا، یه چیزی گفت عرقشی و خود عرقشی اول زد، خود عرقشی اول زد.
این دیدار در لحظات پایانی با حاشیه‌هایی همراه بود که منجر به اخراج چند بازیکن از هر دو تیم شد.
عرقشی که خدا حافظ.
این نکته هم میخوام بگم راجع به داوری، به هر حال واقعا فکر کنم لبنانی از میزبانیشون خیلی خوب استفاده کردن، فشار زیادی روی داور آوردن، داور از 3-4 تا اشتباه فاحش داشتن.
شاگردان مهرام حاتمی چهارشنبه هفته بعد با تیم الکرامی سوریه دیدار میکنند.
هر جوری که بود سلام رسید اونجا سالار تو منطقه رنگی تیم الریاضی.
رقابت‌های بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا به صورت رفت و برگشت و با حضور 8 تیم در 2 گروه برگزار می‌شود که در گروه B شهرداری گرگان با الریاضی لبنان، الکرامی سوریه و نفت عراق هم گروه است و در گروه A ذوب‌آهن اصفهان با بیروت لبنان، الاتحاد سوریه و ارتودکس اردن پیکار خواهد کرد.
تیم ذوب‌آهن دومین نماینده کشورمون هم پنجشنبه شب در گروه دیگر این رقابت ها به مسافه تیم بیروت لبنان خواهد رفت. حسن عظیم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما بیروت.
خداحافظی مرد سال فوتبال جهان از تیم ملی فرانسه. کریم بنزما مهاجم تیم فوتبال فرانسه از بازی‌های ملی خداحافظی کرد. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
کریم بنزما مهاجم تیم ملی فرانسه و ستاره باشگاه رئال مادرید 1 روز پس از فینال جام جهانی 2022 از فوتبال ملی خداحافظی کرد. برنده آخرین توپ طلای فوتبال جهان بدشانس بود که مصدومیت مانع حضور او و درخششش در جام جهانی قطر شد. بنزما 97 بار برای خروس‌ها به میدان رفت و 37 بار رو هم به ثمر رسوند. کریم با وجود عملکرد خوب در رئال و کسب افتخارات فراوان باشگاهی که 5 قهرمانی UCL گوشه ای از اوناست، تنها 1 بار و اون هم در 2014 برزیل جام جهانی رو تجربه کرد که اونجا هم چیزی آید خودش رو فرانسه نشد. بنزما برخلاف رده باشگاهی در عرصه ملی افتخارات چشمگیری نداشته و فقط قهرمانی لیگ ملت‌های 2021 دستاورد این مهاجم فرانسویه. او اولین بازیش رو در سال 2007 برای خروسا انجام داد و یورو 2008 اولین تورنمنت بزرگی بود که در آن شرکت کرد. بنزما در سال 2010 و در اولین فصل حضورش در رئال از سوی دومانیک به تیم ملی دعوت نشد و جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی رو از دست داد. دوران حرفه‌ای بنزما در تیم ملی از ماجرای فیلم‌های ششگانه درباره اخوادیت والبوئنا لکه‌دار شد و از اکتبر 2015 دشان دیگر این مهاجم رو به تیم ملی دعوت نکرد. تا اینکه بعد از برطرف کردن مشکلاتش با این مربی مجوز حضور در تیم ملی رو در بازی‌های لیگ ملت‌های اروپای 2021 به دست آورد. اوج بدشانسی کریم اما مسئولیت بد موقع پیش از شروع جام جهانی قطر بود. او که با تصاحب توپ طلای جهان و آمادگی فوق‌العاده امید اول خروس‌ها در این جام بود، بازی در این رقابت رو از دست داد و حتی دعوت ماکرون رئیس جمهور فرانسه رو برای تماشای فینال در ورزشگاه لوسی رد کرد و یک روز بعد از پایان جام جهانی با گذاشتن پیامی در شبکه اجتماعیش به حضورش در تیم ملی پایان داد. علی دیور، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرهای این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان به سهم شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه همکارم خلیلی با بررسی موضوع پیوستن تاجیکستان با اتحادیه اقتصادی اوراسیا پرداخته است که تقدیم حضورتان می‌گردد.
با احیای تجارت متقابل بین کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، میزان تجارت متقابل بین این کشورها به 65.5 میلیارد دلار رسید. از ژانویه تا نوامبر سال 2022 حجم تجارت متقابل بین کشورهای عضو اوراسیا به بیش از 65 میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 32% بیشتر است. بر اساس آمار، میزان تجارت در قزاقستان 35.3%، روسیه 35.2%، قرغیزستان 30.4%، ارمنستان 27.4% و بلاروس 24.8% رسیده است. مقامات تاجیکستان میگویند برای پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا شتاب ندارند. با گزارش منابع خبری آسیای مرکزی، مقامات تاجیکستان اعلام کردند در حال بررسی پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستند. مقامات روس چند سال است که از تاجیکستان میخواهند عضو این اتحاد شود. زوقی زوقی زاده، وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، گفت تا کنون برای پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا توافق نشده است. وی در نشست خبری گفت این موضوع هنوز در حال بررسی است. وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان اظهار داشت این اتحاد تازه تأسیس شده است و برای هر کشوری که مایل به عضویت است زمان لازم است تا پهلوهای مختلفی این موضوع را بررسی کند. زوقی زوقی زاده گفت زمان دقیق تصمیم گیری آن مشخص نیست، زیرا در این باره نباید زود تصمیم گیری شود. ایوب اگاموف، کارشناس تاجیک مقیم اروپا، نیز درباره مزایای عضویت تاجیکستان در اتحاد اقتصادی اوراسیا گفت اگر تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا بپیوندد، کارگران مهاجر می توانند از مزایای این اتحاد استفاده کنند. او افزود همچنین پیوستن تاجیکستان به این اتحاد می تواند سبب کاهش میزان قاچاق محصولات شود. کریم جانیاروف، کارشناس امور مهاجرت، با اشاره به جنگ میان روسیه و اوکراین و تغییر یافتن وضع در منطقه، موضوع پیوستن تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا را بررسی کرد و گفت
پیش از همه این اتحادی که هست، یعنی که اتحاد گمرکی و یکی با ترس روسیه ایس میگویند با دیگر نمود سازمان دیگر هر نام میگیرند، پیش از همه گفتنی هستم که این یک اتحاد سیاسی است، نه اتحادی اون که به مثل اتحاد اروپایی، یعنی که آقای پوتین با جمع آوردن دیگر دولت ها، یعنی که اعضای این سازمان کردن دیگر دولت های سابق شوروی، به تمام جهان نشان دادنی می شود که او هم تا به حاضر و خود روسیه هم قدرتمند است و بالای سر این جمهوری ها می سد. یعنی که این جمهوری ها وابسته از روسیه هستند و دائم تحت کنترل روسیه هستند. از این خاطر گفتن که به این سازمان در آمدن تاجیکستان به فایده است یا که به فایده است، اینجا چند مسئله هست. بیاید یک از اول گیریم که خودی اگر که ما رو برابر کنیم به اتحاد اروپایی، بینید که اتحاد اروپایی بین خود سرحد کشاده هستند، یعنی که کم جایی است که در اونجا عموما سرحد بانان هم گوییم نیستن یا که اتحاد گمرکچیان، ولی در این اتحادیه که آقای پوتین ساخته است، در اینجا هم سرحدبان ها هستند، هم گمرکچیان هستند که به تفتیشاتی آنها یکون نفر یا یکون مواد، یکون خوراکه یا یکون محصولات وارد نمی شود. و اینچنین به دیگر اون جمهوری های هم که از قزاقستان به قرقیزستان روید یا که از قرقیزستان به قزاقستان یا که به روسیه داخل شد یا از روسیه به قزاقستان روید، این مشکلی ها هستند، متاسفانه این مشکلی ها هستند. ولی ببینید که اعضای دیگر هست که در اینجا بلاروسیه با اون این کارها نیست. اگر که بعدن این که کارمند در هر یک در اتحاد اروپا هر یک نفری که نو بس از کدام دولت است و اعضای این اتحاد است میتواند که آزادانه حرکت کرده بیاید، آزادانه دلخواه جایش کار کند یا ایستد. متاسفانه در روسیه قانونگذاری چنین کرده شده است که شهروندی که اعضای این سازمان است نمیتواند آزادانه در کجای دلخواه خواهد زندگی کند، چون که اگر که جایی که به قید خود را میگیرد مطابقت نکند با آن که در همون خودی یعنی که محل جای زیست است، یعنی که ریگستراسیاش نباشد، او را اخراج میکنند. و چندین محدودیت های دیگر است. اینچنین درباره دادن نفقه هم بحث های زیاد هستند و طرز حساب. از این خاطر گفتنی هستم که این اتحاد اصلا به ما فایده نمی بیارد. قسم زیادی مردمی ما برانند که شهروندان زیادی ما در روسیه هستند و آنها از پول پتن یعنی که خلاص می شوند و اجازه آزادانه حرکت کردن رو می گیرند. خود ببینید که سالانه قریب 60-70 میلیارد روبل سال پیش فایده می آورد به بودجه دولت. اکنون فکر کنید که روسیه از این پول دست میکشد، هیچ گو دست نمیکشد. باوری کامل دارم که اگر که از تاجیکستان اعضا این شد و بعد از این ازبکستان، آذربایجان اونقدر نه، آذربایجان کم به روسیه میبیان یا که قسم زیاد شهروندی دارن، باز یگون فکری دیگر میکند، باز یگون پتنی سیستم اینا فکر میکنن که یک ساله پولش رو سپرید یا که یک کارخانه یک نفره یا دو نفره نو یک ایپک شوید و حتما انداز رو پیش پرداخت کنید، چون که ما دیدیم که علاقه روز به روز هر سال نفسشان بالا شده است و هر ولایت چقدر خواهد حق اجازت کاری یعنی که نرخ پتن رو بالا میبردارد. از آن که قرقیز ها میگویند که در برتری نسبت ما دارند، قرقیز ها برتری ندارند، برتری اونها غیر قانونی است در آن که آنها در بخش زیادی کار میکنند و رسما اجازتنامه کاری ندارند، یعنی که شرطنامه کاری نمیبندند و از این رو شهروندان ما فکر میکنند که آنها نظر به ما بیشتر درآمد با دست میارند. اصلا گیریم از روی قانون ها آنها باید که شرطنامه بندند و با کمی از 13% پولی انداز به خزینه بودجه روسیه داخل کنند.
موضوع دعوت از تاجیکستان برای پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا 7 سال است که در دستور کاری وزارت اقتصاد قرار دارد. مقامات تاجیکستان در 7 سال اخیر همواره در پاسخ به درخواست روسیه برای پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا گفتند که در حال بررسی این موضوع هستند. بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا هستند.
شنوندگان ارجمند، در پایین مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. رئیس جمهور تاجیکستان به روسیه سفر میکند. دیدار وزیر خارجه تاجیکستان با نماینده سازمان ملل. و برگزاری آیین نکوداشت شب یلدا در کشورهای فارسی زبان. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان نگهداری همگی شما باد.
شنوندگان عزیز و گرامی، وقت بخیر. اکنون تکراری جریانی شما می شنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما عزیزان شنونده، به قسمتی دیگر از سلسله برنامه های جریان شوم خوش اومدید. یکی از مهمترین علل پدیده بنیادگرایی در جهان اسلام مواجهه با اروپاییان و پیامدهای آن بوده است. البته برخی محققان از عامل عام‌تر تحقیر شدن نام بردند و مواجهه با قدرت برتر اروپایی را ذیل آن بررسی کردند. جهان اسلام در قرن 17 تحت سیطره 3 امپراتوری بزرگ قرار دارد. در جنوب آسیا امپراتوری مغول قرار دارد که بابر آن را تأسیس کرده و در قرن 16 کنترل سراسر شبه جزیره را به دست گرفته است. در ایران سلسله صفویه حاکم است و در سر تا سر جهان عرب، شمال آفریقا و غرب سرزمین های اسلامی شامل شبه جزیره بالکان نیز امپراتوری عثمانی حکم می راند. در قرن 18 علی‌رغم تحول اروپا در ابعاد علمی و فرهنگی و همچنین ساختارهای قدرت، هنوز جهان اسلام به لحاظ سیاسی و نظامی مقهور اروپا نیست. اما به تدریج با روبه افول نهادن امپراتوری عثمانی از اوایل همین قرن و آغاز توسعه اروپا و عصر استعمار، نشانه‌های ضعف در جهان اسلام آشکار شد. فرانسه در سال 1830 به اشغال الجزایر پرداخت و در سال 1881 تونس را به مستعمره خود تبدیل کرد و مراکش نیز در اوایل قرن 20 رسما تحت الحمایه فرانسه قرار گرفت. سهم ایتالیایی ها نیز لیبی بود. انگلیس نیز در سال 1898 سودان را تصرف کرد. خودآگاهی مسلمانان از چنین وضعیتی و مقایسه آن با ایام تعالی و رشد تمدن اسلامی در گذشته موجب شد عده‌ای راه حل تکرار این شکوه پیشین را در چنگ زدن به تعالیم اصیل و ناب اسلام ببینند و علت خمودگی و سستی امت را فاصله گرفتن از این تعالیم بدانند. مارتین کرامر درباره اصل طلایی تمدن اسلامی چنین گفته است: در سال 1000 میلادی اگر کسی زبان عربی نمی‌دانست، نمی‌توانست مدعی داشتن معرفت حقیقی باشد. شکی نیست که سلسله‌های اسلامی ابرقدرت‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی آن روز بودند. استعمار تأثیری دوگانه در جهان اسلام بر جای گذاشت. از طرفی مسلمانان که زمانی خود صاحب یکی از قدرتمندترین تمدن‌های جهان بودند، احساس خاری و زبونی می‌کردند و نسبت به فرودستی خود آگاهی یافته بودند و به خصوص مستعمره اروپاییان شدن برایشان بسیار تحقیرآمیز بود. اگر مسئله جهان اسلام فقط همین وجه استعماری و زورگویانه اروپایی ها بود، چه بسا با شکل گیری سریع جبهه‌های مختلف ضد استعماری مشکل را میشد حل کرد، اما ورود گسترده اروپاییان به درون سرزمین‌های اسلامی مسلمانان را با روی دیگر سکه استعمار که شکوفایی علمی و صنعتی بود آشنا ساخته بود و همین امر واکنش‌ها به اروپاییان را بسیار پیچیده می‌کرد. این یک واقعیت بود که اروپایی‌ها به مدد دست بالای خود در صنایع نظامی و دیگر فنون مرتبط نظیر کشتیرانی، راه آهن و غیره توانسته بودند بر مسلمانان چیره شوند. همچنین سفر مسلمانان به اروپا تحت عناوین مختلف، اهم از تجارت، تحصیل و ماموریت‌های دیپلماتیک، آنان را با یک واقعیت تاکنون مقفول، یعنی اروپا، آشنا ساخت. به خصوص کسانی که جامعه اروپا را از نزدیک مشاهده کرده بودند، اغلب مجذوب و شیفته چیزی بیش از صرف پیشرفت‌های صنعتی، یعنی پیشرفت‌ها در حوزه آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها، دادگاه‌ها و قوانین و نظم حکومتداری شده بودند. که برای مسلمانانی که با اروپای نظامی از طریق استعمار آشنا بودند تقریبا ناشناخته بود. به همین دلیل بود که دسته ای از مسلمانان که با وجهه نظامی و صنعتی اروپا مواجه شده بودند، مانند حاکمان و دولت مردان، بیشتر در پی به دست آوردن فنون و صنایع نظامی و سخت بودند، در حالی که تحصیل کردگان در فرنگ عمدتاً بر اصلاحات اجتماعی و سیاسی تاکید داشتند. به طور مثال در شبه قاره نیز تأثیر حاکمیت استعماری در رشد جریانات بنیادگرا و سلفی بسیار مشهود است. حاکمیت استعمار دو تأثیر مهم در میان مسلمانان شبه قاره داشت. نخست، اعتماد به نفس مسلمانان به عنوان کسانی که قرنها بر بخش‌های عظیمی از جهان حکومت کرده بودند را از آنان سلب کرد، و دوم، با تأکید بیش از حد به علم، جایگاه حقایق را خدشه‌دار ساخت. این واقعیت که مسلمانان علی‌رغم تسلط چند ساله گذشته خود بر هندوستان در گذشته، اکنون در شبه قاره یک اقلیت محسوب می شدند و نیز از نظر فرهنگی تحت سلطه انگلیسی ها بودند، نیز در گرایش به اسلام اصیل برای بازگشت به گذشته باشکوه بی تأثیر نبود است. به پایان وقت این قسمت از برنامه جریان شوم رسیدیم. امیدوارم همواره موفق و پایدار باشید. همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
دوستان گرامی، برنامه خودتان ما و مخاطبان رو بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان. ما و مخاطبان.
همراه و سفیری دل شوریده کم باش، در دفتر شادی عدد و رقم باش. بر یار اگر خواهی پیام بفرستی، با موج خراسان نفس یا کی دم باش. با نام و یادی خدا. سلام و درود خدمت شنوندگان گرامی. اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم گفتار نوبتی برنامه ما و مخاطبان را حسنی آغاز می بخشیم و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
یادآور می شویم که برنامه ما و مخاطبان هر هفته پنج شنبه شب و تکرار آن صبح جمعه پخش می شود و شما می توانید با شماره پلوس 98 935 875 6735 با ما در تماس باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را توسط برنامه های ایما، واتساپ، وایبر و تلگرام با ما در میان گذارید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
همراهان گرامی با ما باشید تا مرور به اظهار نظرها، بحث و واکنش های مخاطبان رادیو، کارشناسان و کاربران شبکه های اجتماعی داشته باشیم. مخاطب ما عبدالله از جلیکول برای پخش گزارش در موضوع افراد امکاناتشان محدود و راهکارهای ارائه شده تشکر کرده است. روشن مخاطب دیگر اظهار داشته است که کشورهای آسیای مرکزی برای مبارزه با چالش ها و تهدیدات منطقه‌ای و جهانی و استفاده پرثمر از فرصت های موجود و مشترکات فراوان میان جامعه های خود باید اتحاد نظیر اتحاد اروپا تشکیل دهند. او سوال کرده است که چرا این موضوع که قبلا مطرح بود دیگر بررسی نمی شود و بجای آن اتحاد کشورهای ترک زبان و سازمانهای دیگر بیشتر مطرح است. میراسرار فرغانی تحلیلگر و روزنامه‌نگار تاجیک شهروند ازبکستان بر این نظر است که تشکیل چنین اتحاد کار سخت است و اقدام عملی در این راستا به مشاهده نمی رسد. وی می گوید کشورهای آسیای مرکزی برای نزدیک شدن مانعه های زیاد پیش رو دارند که هنوز هیچ کار برای رفع این موانع انجام نشده است و بعید به نظر می رسد که در سالهای نزدیک با ادامه این روند اتحاد میان کشورهای این منطقه شکل گیرد. تحلیلگر تاجیک شیرعلی رضایان در این باره چنین نظر دارد.
در سمت باز هم گسترش یافتن عامل های همگرایی چند مشکلات میشتند. یکی مشکلات این است که امروز مدلی موافق یا مدلی قبول شده یا تهیه شده همگرایی دولت‌های آسیای مرکزی وجود ندارد. زیرا شما نگاه کنید که اقتصاد دولت‌های آسیای مرکزی در سطح گوناگون میباشد. یعنی سطح رشد اقتصادی قزاقستان با دیگر دولت‌ها کاملا فرق میکند. و همچنین اینجا یک عنصر عمومی نیز باید باشد که دولت‌ها از روی آن با همگرایی روند. مشکلات دوم در آن است که بعضی از بحث‌های هویتی و بحث‌های ارزشی و فرهنگی که در طول 20 سال بعد استقلالیت کشورهای همسایه ما برای دولت‌سازی خود استفاده نمودند، اون یک نوع از نگاهی همین ثابت نشان دادن خود دولت‌ها مثال تهیه می‌شد و تاریخ و فرهنگ و اینچنین موجودیت دیگر ملت‌ها از جانب یک دولتی که دولت‌سازی می‌کرد در مثال کشورهای همسایه ما می‌توان گفت که آنها همین گونه چیز را به وجود آوردند. لیکن امروز بهتر شدن مناسبات‌ها باعث کردید که مشکلاتی خیلی زیادی هویتی و ارزشی که ساخته شده بود سطحش پس شد. لیکن با پس شدن سطحش هم آن همچنین یک مانعه برای رشد مناسبات‌های گومانیتری در بین دولت‌های آسیای مرکزی حفظ می‌شود. سوم مانعی که وجود دارد این گوناگون بودن مدل سیاست خارجی دولت‌های منطقه می‌باشد. مثلا ترکمنستان نیترالیتت ابدی دارد، قزاقستان و قرغیزستان و تاجیکستان تا اندازه سیاست بسیار سمت‌تر را تطبیق می‌کنند. ازبکستان دوری برابر از تمام قدرت‌های جهانی و منطقوی مثلا نگاه می‌کند و اگر در تاجیکستان و قرغیزستان و قزاقستان اولویت به دیپلماتی بسیار جانبه داده شود، پس ازبکستان پیش از همه اولویت سیاست خارجیش این به مناسبت های دو جانبه مثلا نگرانده شده.
دوستان عزیز شنونده، ممنون از همراهیتان. توجه شما را به اعلام برنامه جلب میکنیم.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایما، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
دلشاد مخاطب رادیو درخواست کرده است که سرود مادر از گروه وزیر را پخش کنیم. سرود مادر از گروه وزیر تقدیم حضوری شما عزیزان.
از سری پیستانی تو سر می شود عمری همه، از سری دستانی تو